شما می توانید سایر فایل های صوتی روانشناسی کانون مشاوران ایران را از سایت kanoonm.ir دانلود کنید. الگوهای مختلف در ارتباط زناشویی. ارتباط زناشویی ارتباطیه که در مقایسه با سایر ارتباطات بی‌نظیره، چرا که دیگر ارتباطات انسانی یک بُعد از حیات رو میپوشونه، اما ارتباط زناشویی در برگیرنده ابعاد زیستی، اقتصادی، عاطفی و روانیه. الگوهای ارتباط زناشویی به الگوهای درون شده‌ای گفته میشه که هر زوج با خودشون به روابط زندگی زناشویی میارن. این الگوها نشون میده که الگوی تعامل کارآمد بین زن و شوهر چی باید باشه. از دید متخصصین روانشناسی، الگوهای مقابله با مشکلات که زوجین در موقعیت‌های تعارض‌آمیز به کار می‌برن، الگوهای ارتباط زناشویی نام داره. راز شادی در ارتباط زوجین. مقایسه الگوهای ارتباطی در دو دسته از ازدواج‌های موفق و ناموفق یکی از اهداف مهم پژوهش‌ها در حوزه مشاوره خانواده و ازدواج. در این زمینه پژوهش‌های متعددی انجام گرفت و الگوهای ارتباط زیادی توسط متخصصین شناسایی شده که به معرفی برخی از اونها می‌پردازیم. شما هم با گوش دادن به این مقاله این الگوها رو در ارتباط با خودتون بررسی کنید. بر اساس یک طبقه‌بندی که توسط متخصصین انجام شده، از جمله گاتمن در سال 1993 و فیتس پاتریک در سال 1988، چندین ارتباط بین زوجین نامگذاری شده. اونها با استفاده از ابزار پرسشنامه و مشاهده به وجود دو نوع الگوی ارتباطی کلی در ازدواج پی بردن: زوجیت باثبات و زوجیت بی‌ثبات. زوجیت باثبات شامل زوجهای سنتی، زوجهای دو جنسیتی و زوجهای اجتنابیه. زوجهای سنتی با نقشهای جنسیتی سنتی یعنی مردانه و زنانه انطباق دارن. وظایف زن و مرد کاملا از یکدیگر متمایز و مشخصه. اهداف خانوادگی رو بر اهداف فردی ترجیح میدن. دارای برنامه منظم و مشخص روزمره هستن. در منزل خودشون در مکانی مشترک زندگی می کنن و هیچ یک اتاق خصوصی متعلق به خودشون رو ندارن. حد متوسطی از هیجانات مثبت و منفی زار از خودشون نشون میدن. از به وجود اومدن تعارض بجز در مسائل مهم اجتناب می کنن. به همدیگه گوش میدن و سعی می کنن ابراز همدلی کنن و بعد از پایان هر تعارض آشکارا در پی راضی کردن و متقاعد کردن طرف مقابل هستن. سنتی ها تمایل دارن که دیدی قراردادی به ازدواج داشته باشن و برای ثبات و اطمینان ارزش بیشتری قائل هستن تا تنوع و خودجوشی. اونها شدیداً به هم متکی هستن و اوقات زیادی رو با هم به سر میبرن. هرچند اونها قاطعانه عدم توافق بین خودشون رو ابراز نمی کنن، اما از تعارض و کشمکش هم اجتناب نمی کنن. در یک ازدواج سنتی تعارض کمتر رخ میده، چون قدرت و تصمیم گیری با توجه به هنجارهای مرسوم بین اونها تقسیم شده. زوجین سنتی به میزان زیادی ابرازگر هستند و به راحتی احساسات شادی یا ناکامی خودشون رو ابراز میکنن.
کانون مشاوران ایران.
اما گرفتن تقویت مثبت و منفی توسط هر دو طرف احتمال برگشت این الگو در آینده را افزایش میده. کنارگیری. در این تبادل فقط تقویت منفی وجود داره، به این صورت که وقتی منازعه و درگیری زوجین در هنگام تعارض بسیار آزاردهنده میشه، یکی از اونها یا هر دو از منازعه کنارگیری میکنن، چرا که رهایی از درگیری و قطع منازعه بحث و جدل از نوع تقویت منفی بسیار پاداش دهنده است. این الگو ممکنه در اثر تجارب زن و شوهر در خانواده اصلیشون به وجود اومده باشه. زوجیت بی‌ثبات شامل زوجهای ناسازگار و زوجهای آزاد و مستقله. زوجهای ناسازگار زمانی که درگیر تعارض میشن هیچ کدوم کوششی سازنده برای حل اون مشکل نمی کنن. ارتباط این زوجین توأم با عیب‌جویی و سرزنش دائمی، ذهن‌خونی، حالت تدافعی، بروز هیجان منفی زیاد و هیجان مثبت اندکه. الگوی تعاملی با حمله و کنارگیری همراهه. زوجهای آزاد و مستقل از بروز تعارض جلوگیری میکنن و مهارت‌های اندکی در جهت حل مسئله دارن. ویژگی تعامل و ارتباط اونها با عیب‌جویی و سرزنش مختصر و کوتاه، ذهن‌خوانی و حالت تدافعی اندک همراهه. سطح هیجان منفی اونها بسیار پایین و تقریباً هیچ هیجان مثبتی از خودشون بروز نمیدن. الگوی تعاملی اونها کنارگیریه. مستقلها دیدی غیر متعارف نسبت به ازدواج دارن و خیلی به هم متکی نیستن. اونها هرچند ممکنه اوقات زیادی رو با هم صرف کنن و اشتراکات زیادی داشته باشن، اما برای استقلال خودشون بیشتر ارزش قائلن و اغلب در خونه اتاقهای جدا از هم دارن. همانند زوجهای سنتی، این دسته از زوجها ابرازگر هستن. گاتمن دریافته که در هر سه الگوی زوجیت باثبات نسبت تبادل کلامی مثبت به منفی در جریان حل تعارض 5-1، در حالی که در هر دو الگوی زوجیت بی‌ثبات تقریباً 1-1. در نتیجه روابط زناشویی باثبات و بی‌ثبات هر دو از الگوهای رفتاری خاص تبعیت می‌کنند. محقق دیگری به نام فاورز در سال 1992 در گونه‌شناسی معروف خودش زوجین رو به 4 دسته تقسیم کرده. زوجین سرزنده از رضایتمندی زناشویی سطح بالایی برخوردارن. اونها توانایی بیان احساسات و قدرت حل مشکل رو با مشارکت همدیگه دارن. اونها از روابطشون با یکدیگر و از اینکه اوقات فراغت رو با هم بگذرونن خوشحال هستن. به مسائل اخلاقی و مذهبی در ازدواج اهمیت میدن. بر سر مسائل مالی با هم توافق دارن و در نقش‌های مردونه و زنونه مساوات طلبانه هستن. زوجین سازگار رضایتمندی زناشویی توی اونها در سطح متوسطه و از شخصیت و عادات همدیگه نسبتاً راضی هستن و احساس میکنن توسط همسرشون درک میشن. در احساسات همدیگه شریکن و به کمک هم قادر به حل مشکلات هستن. گاه دیدگاهشون نسبت به ازدواج قدری غیر واقعیه. ممکنه در مورد مسائل مربوط به فرزندان و ارتباطاتشون با همدیگه اتفاق نظر نداشته باشن و مذهب بخش مهمی از ارتباطاتشون نیست.
کانون مشاوران ایران
زوجین سنتی نارضایتی متوسطی در حوزه‌های ارتباطاتی دارن. از عادات شخصی همسرشون ناراضی هستن و در بیان احساسات و مواجهه با تعارض راحت نیستن. اونها متمایلن نظرشون نسبت به ازدواج واقعی باشه و به مذهب در ازدواج اهمیت میدن. زوجین متعارض از عادات و شخصیت همسرشون ناراضی هستن، مشکلات ارتباطی دارن، نحوه گذراندن اوقات فراغت، روابط جنسی، اختلاف با دوستان، همسر و خانواده و غیره از جمله دیگر اختلافات بین این زوجینه. بررسی دیگه‌ای تو این زمینه توسط استوارت در سال 1969 انجام گرفت. اون در زمره اولین کسانی بود که به شناسایی تبادلات ارتباطی ناسازگار در تعارض زوجین پرداخت. به اعتقاد اون برخی از الگوهای خاص تبادلی مشکل ساز بود بین زوجین که عبارت بودند از تبادلات اجباری، کنارگیری، تبادلات تلافی جویانه، شکایت دو جانبه و سندرم خودمحوری در بحث و گفتگو. تست تعارضات زناشویی، تبادلات اجباری در این تبادل همواره یکی از زوجین در پاسخ به تقویتی مثبت که طرف مقابل دریافت میکنه تقویت منفی میگیره. مثلا مرد برای رسیدن به هدف خودش و گرفتن امتیاز زن رو مورد حمله و انتقاد قرار میده و این کار رو تا اونجا ادامه میده که زن بحث رو رها میکنه و اجازه پیروز شدن رو به همسرش میده. در این تبادل مرد با به دست آوردن هدفش پاداش میگیره از نوع تقویت مثبت و زن هم با این وضعیت که مرد از انتقاد و سوء رفتار با اون دست برداشته تقویت میشه از نوع تقویت منفی. اما گرفتن تقویت مثبت و منفی توسط هر دو طرف احتمال برگشت این الگو در آینده را افزایش میده. کنارگیری در این تبادل فقط تقویت منفی وجود داره، به این صورت که وقتی منازعه و درگیری زوجین در هنگام تعارض بسیار آزاردهنده میشه، یکی از اونها یا هر دو از منازعه کنار گیری میکنن، چرا که رهایی از درگیری و قطع منازعه بحث و جدل از نوع تقویت منفی بسیار پاداش دهنده است. این الگو ممکنه در اثر تجارب زن و شوهر در خانواده اصلیشون به وجود اومده باشه. از سمت دیگه یک فرد کنارگیر هیچ امیدی نداره که بحث و جدل به نتیجه مثمر ثمر و پاداش دهنده منجر بشه. اون هرگز لذت بیان احساسات خودش به دیگران و شادی رسیدن به راه حلی متقابل و مبتنی بر بحث و حل مسئله رو تجربه نکرده. به نظر میرسه بین زن و شوهر در میزان ابراز عواطف تفاوت وجود داره. تفاوت بدین شکل که زنان بیشتر از شوهران عواطف مثبت و منفی خودشون رو ابراز میکنن. به علاوه شوهرانی که در سطوح پایین تعارض زناشویی قادرن یک نقش آشتی جویانه رو ایفا کنن، در سطوح بالای تعارض زناشویی تمایل به کنارگیری دارن. این کنارگیری به نظر میرسه که با سطوح بالای واکنش فیزیولوژیک شوهران در موقعیت‌های متعارض ارتباط داشته باشه و این ارتباط به ویژه در ازدواج‌های ناموفق قوی‌تره. بعضی از یافته‌های پژوهشی در این رابطه عبارتند از 1. در ازدواج موفق اگر یکی از زوجین کار منفی انجام بده، همسرش تمایل داره که این منفی بودن رو گذرا و موقتی فرض کنه، اما در یک ازدواج ناموفق همین امر به احتمال زیاد همیشگی و ذات انجام دهنده اون قلمداد میشه. عکس این حالت در مورد انجام یک کار مثبت توسط یکی از زوجین در دو نوع موفق و ناموفق صادقه. زوجین درمانده بیشتر از زوجین غیر درمانده درگیر فعالیت اسنادی هستند و اسنادهای این دست از زوجین بیشتر به رویدادهای با تأثیر منفی مربوطه. از دید کریستنسن در سال 1987 سیستم ارتباطی خانواده متشکل از الگوهای ارتباطی متقابل و مکمله. برخی از این الگوهای ارتباطی نشونگر مذاکرات فعال و سازنده بر سر اختلاف هاست، ولی دیگر الگوها حاوی تمایل کلی در جهت اجتناب از تعارضات و یا شامل رفتارهایی که اتحاد زناشویی رو تخریب میکنه. برای مثال زوجینی که بر سر موضوعات به راحتی بحث میکنن احساسات خودشون رو به شیوه مثبت ابراز میکنن و در حل مشکلات به دنبال رسیدن به یک توافق متقابل هستن. رضایت بیشتری هم از رابطه خودشون دارن. کریستنسن و سالاوی در سال 1991 الگوی ارتباطی بین زوجین رو به 3 دسته تقسیم کردند. 1. الگوی سازنده متقابل. مهمترین ویژگیش اینه که الگوی ارتباطی زوجین از نوع برنده برنده است. تو این الگو زوجین راه حل‌های ممکن رو برای حل تعارض به کار می‌برن. منطقی عمل میکنن و مسئله گشایی میکنن. همچنین توی این الگو زوجین احساساتشون رو نسبت به هم ابراز میکنن و احساس میکنن که همدیگر رو درک میکنن.
کانون مشاوران ایران
2. الگوی توقع کنارگیری. این الگو شامل 2 قسمته: الف توقع مرد کنارگیری زن و ب توقع زن کنارگیری مرد. در این الگو یکی از زوجین سعی میکنه در ارتباط درگیر بشه و دیگری رو سرزنش کنه که همسر کنارگیری کنه. تشدید این الگو منجر به مشکلات دائم زناشویی میشه. زوجینی که الگوی ارتباطی اونها عمدتاً توقع و کنارگیریه، در طی زمان رضایت زناشویی خودشون از دست میدن و به سوی طلاق کشیده میشن. در بررسی نشون داده شده که تقاضای زن و کنارگیری مرد رابطه منفی با رضایت زناشویی داره. محققین مختلف در پژوهش‌های خودشون الگوی توقع کنارگیری رو با نارضایتی، افسردگی و طلاق مرتبط دونستن. در یک مطالعه طولی ارتباط بین توقع کنارگیری و تغییرات رضایت رو در 46 زوج مورد بررسی قرار دادن. نتایج حاکی از همبستگی بین الگوی توقع کنارگیری و عدم رضایت زناشویی بود که تا حدی دوام پیدا می‌کنه. الگوی اجتناب متقابل. در این الگو تعارض بین زوجین شدید بوده و اونها از برقراری ارتباط با همدیگه خودداری میکنن. زندگی اونها به شکل موازی با همدیگه است و ارتباطشون در کمترین حد ممکنه یا اصلا وجود نداره. توی این الگو زوجین روش خاصی رو برای حل تعارضهای خودشون ندارن و معتقدن با گذشت زمان حل میشه و نیازی به بحث خاص نیست. این زوجین نارضایتی بیشتری رو تجربه میکنن و در معرض خطر بیشتری قرار دارن، چرا که احتمالاً در موقعیت‌های تعارض برانگیز قادر به حل و فصل مشکلات نیستن. شواهد غیر قابل انکاری موجوده که الگوهای ارتباطی سازنده با سطوح بالای رضایت از رابطه و الگوهای ارتباطی منفی مثل اجتناب و کنارگیری با سطوح پایین رضایت مرتبط هستن. به طور کلی تحقیقات نشون میده که خوشنودترین زوجها اونهایی هستن که از تعارضات اجتناب نمی کنن. بی تردید الگوهای ارتباطی سازنده منجر به رضایت زناشویی بیشتر میشه و در مقابل الگوهای ارتباطی مخرب از جمله اجتناب و کنارگیری سطح رضایت افراد رو کاهش میده.
تایید شده توسط کانون مشاوران ایران، کانون m.ir